بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه سوالی دارم، بعضی از دوستان میفرمایند که چرا در موارد قاعده استصحاب با اینکه شما آمدید میگید که شک ما در نومه، شک ما در عرض کنم خدمت شما بوله، ولی اینجا آمدید میگید که بازم شک ما شک در خود همون وضوئه، اینجا که شک شما در یه چیز دیگه ایه. به نظر میسه با توضیح دادیم این روشنه که بنابراین چون در خود روایات ما اینها رو مانع از تأثیر نگرفتن، ناقض خود همون تصویر کردن. در روایات ما گفتن که القهقهتو لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة، یعنی اینها رو ناقض گرفتن، یعنی از بین برنده خودش. یه موقع شما میگه یه چیزی مانع، یعنی مانع از تأثیره، مقتضی هست این مانع از یه که اثر بذاره. یه موقعی استناد میدی عرفن یا شرعن که خودش رو از بین میبره، نقضهو یعنی از بینش برد، این میشود نقض. اثر یه چیزی که از بین بردن که نقض نمیشود، خود یه چیزی از بین بردن نگفتن ینقض و اثرهو، گفتن خودش رو از بین میبرن. حالا در این که در نماز چی شرطه، یه اختلاف مبنایی که تأثیر نداره، چون بعضی ها مثل آقای خویی قائلن که شرط نماز خود غسلات و مسحاته و مشهور نظرشون که طهارت حاصل از غسلات و مسحاته. اونایی که مثل آقای خویی میگن خود نماز خود غسلات و مسحات شرطه به نحو شرط مقدم، خب خود همین غسلات و مسحات رو وحدت و عرفی براش قائلن، استصحاب میکنن. اونایی هم که میگن که نه، طهارت طهارت حادثه از غسلات و مسحات رو استصحاب میکنن، میگن وضو منجر به طهارت شده، این طهارت باقیه. چه چیزی طهارت رو نقض میکند؟ نو. اینجایی هم که آقای خویی هم میگه آقا خود همین غسلات و مسحات عرفاً بقا داره. چرا؟ چون به نحو شرط مقدم عقد شده، لذا میگن این باقیه تا اثر کنه. اصلا شرط متقدم یعنی همین دیگه، شرط متقدم یعنی که در زمان گذشته چیزی رو ایجاد میکنی، اثر میکنه در امر آینده. پس عرفاً یه نحو بقایی داره دیگه، هر چیزی که شرط مقدم باشه عرفاً خود همون شرط و خود همون علت یه نحوه بقایی داره تو در معلول اثر بکنه دیگه. درست شد؟ پس وقتی شرط مقدم خود غسلات و مسحات گرفته شده، این غسلات و مسحات ادامه داره و کسی که میخوابه شک در نومش منجر به شک در وضو میشود، چون فرضیه که نوم ناقضه دیگه. ما نگفتیم که در استصحاب که گفته که باید شک در بقا داشته باشید، این شک در بقا مستقیما شک در بقا باشه. از کجا آوردید؟ شک در ناقض بکنید، خب شک در واقع بقا میکنید. هر وقت شک در ناقض کنید، کسی که شک در نوم داره شک در ناقض داره، خب منجر به شک در بقا میشود. منجر شدن به شک در بقا هم کافیه. بفرمایید. آقا الان بلفل گوش کنید، الان بلفل صادق یا صادق نیست؟ من این نمیفهمم. صادق اگه میگه شک دارم در وضو یا نه، همین که صادق باشه به لحاظ همین استصحاب کنید. نه 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 نه، وحدت عرفیه که ما داریم میگیم همین وحدت عرفیه، توضیح دادیم. وحدت عرفیه یعنی اون امری که میخوایم استصحاب بکنیم، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، نسبت به این قیدی که از بین رفته باید وحدت عرفی داشته باشه. این هیچ ربطی به اون بحثی که شما مطرح میکنید نداره. یعنی باید در عالم خارج آبی رو که میخوایم استصحاب کریتش بکنیم، درست شد؟ این با آبی که میخوایم استصحاب کریت بکنیم، 100 200 آب برداشتیم، عرفاً این آب با اون آب یکیه، ما استصحاب کریت میکنیم، اصلا بحث نقد اینجا نیست. اینکه شما میفرمایید که ما شکمون در نوم چه شکلی میخواد بازگشتش به شکمون در یه چیز دیگه بعد وحدت اس بشه، ما میگیم شک در نوم بازگشت میکنه به شک در چی؟ به شک در بقاء وضو. پس الان صدق میکنه که یقین به وضو دارم، شک در بقا دارم. ما که نگفتیم شک در بقا باید مستقیما باشه. هر جایی که ارکان استصحاب محقق بشه استصحاب جاریه، به هر سبب و هر دلیلی. منشأ شک شما ممکنه با سه واسطه شک بشه، ممکنه علم اجمالی منشأ شک شما بشه، اشکال داره؟ یه علم اجمالی با عدم وجود بیانه یا اثر یه طرف دیگه منشأ شک شما بشه. منشأ شک ممکنه متفاوت بشه، هزاران منشأ داره، ولی منجر به شک در بقا باید بشه. هر شک در بقا فعلی شد، خب شما یقین به حدوث سابق بوده، شک در بقا هم هست، استصحاب جاری میکنید. حالا بحث در اینه که رکن سوم استصحاب این بود که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باید باشه، به معنای اینکه یه چیز باشه، این یه چیز بودن، اینکه منشأش چی باشه، هر چی میتونه منشأ باشه. حالا که یه چیز شدن، به چه لحاظی باید یه چیز باشن؟ به لحاظ عرفی. لذا هر جایی که عرف اینها رو واحد ندید، میتونید شما استصحاب مثلا نکنید. یکی از شبهاتی که تو همین استصحاب وجود داره اینه. یکی از اساتید همون سال اولی که رفته بودیم درس خارج اینو مطرح میکردن. اگر شما یه آبی دارید، درست شد؟ بعد یه آب ارسون خدمت شما میخواید استصحاب بکنید، درست شد؟ مثلا میخواید استصحاب طهارتش رو بکنید، درست شد؟ یا استصحاب عدم اضافه. ای تو از استصحاب عدم اضافه خیلی مهمه. نمیدونید یه آب مطلق. این آب مطلق رو ورداشتید توش ارسون خدمت شما نصف لیوان مایه شربت ریختید. درسته؟ حالا میتونید استصحاب اطلاق بکنید یا نه؟ آقا میگن استصحاب اطلاق میکنید در مقام شک. اینجا درسته که استصحاب اطلاق دارید، ولی باید وحدت عرفی قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ شده باشه دیگه. در صورتی که عرفاً این دیگه شربته دیگه، آب نیست دیگه، اینقدر چیرین شده. درست شد؟ من یه تعبیر، ایشون گفتن وحدت عرفی قضیه متیقنه و مشکوکه رعایت نشده. یه عرض اونجا همونجا بزنم سر کلاس رسید، گفتم ایشون هم پذیرفتن، گفتن ما یه ترجمه کردیم درسته. من عرض کردم که شما یه لیوانی رو بردارید، بعد ذره ذره از این مایه توش قطره 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 بریزید هم بزنید. درست شد؟ قطره قطره بریزید هم بزنید. ما اونجا سر کلاس تعبیر بودیم، خواهی گنجی هم مشهدی هم گفتم شور بدید. هم زدن و مشهدی هم میگن شور دادن. بعد خب اکثر رفقایی که اونجا نبودن نمیفهمیدن. بعد میادن بعد کلاس میگفتن این شبهه شوریه، آره این شبهه شوریه که مطرح کردی آقای گنجی پذیرفت. چی شد؟ یعنی نفهمیدن شور دادن یعنی چی. خب قطره قطره شما اونجا آب رو میچکنید، هم این مایه رو میچکنید هم میزنید. هر قطره ای به لحاظ قطره قبل وحدت عرفی موضوع صادقه؟ بله. همینجور استصحاب میکنید، استصحاب میکنید تا همون حالتی که نصف لیوان رو توش ریختید، چون اون نصف لیوان به لحاظ یک قطره قبلش وحدت عرفی موضوع صادقه. آقای گنجی گفتن که نه، به لحاظ فنی جواب نداره، یعنی حرف درسته. و اگه این رو پذیرفتید دیگه فرقی نمیکنه بین این که یه جا بریزید و این که قطره قطره بریزید. حالا یه نکته ای ها، یه نکته ظریفی خیلی جا به درد میخوره. خب چی میفرمایید؟ شربت مضاف شده باشه، شک داریم از اطلاق خارج شده باشه، نه شربت که به آب. بابا این شربتایی که حالا همین شربتایی که توی همین مجالس عمومی هم میدن که توی یک کیلو عرض کنم خدمت شما یک لیتر آب یک قاشق شکر میزنن هم میذارن، این هم که خب برای شربت دیگه، جمعیت زیاد میشه همینجور پاتیل آب میبنده به پاتیل شربت. این که نیست، باید عرفاً از صدق اضافه. ما چای معمولی رو وقتی میگیم آب مطلقه، بعد دیگه شما انتظار به صدق فقط لفظ نیست، باید عرفاً دیگه بگن این آب نیست، باید سل به عنوان آب ازش بشه. نه به یه حدی میرسه که یقینه دیگه. نه 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 تا حد یقین. دیگه یقین. یقین. این شد یقین. آقا میخوره، ما تو خوردن مشکل نداریم. هر آبی که یک ذره، اگه من آقا یه سوال، من توی دو لیتر آب یک قطره اسانس میچکونم، همون اسانس های اصل اصل باشه، بو میگیره از بوی هر گلابی شدیدتر، به یک قطره اسانس آب مضاف میشه؟ آب مضاف میشه به قطره؟ بیاید حاضر چی میگی؟ پس بنابراین سر بگه آور داره عرف بخوره بگه این گلاب شد، این که دیگه مثل گلاب های بازار، گلاب اسانسی ها دیگه، گلاب اسانسی ها یه قطره اسانس گل محمدی تو یه لیترش میزنن، عطر درست میکنه، عطرار دیدید اسانس میاره تا مثلا 15 برابر 20 برابر قاطی میکنن تازه عطر میشه. او عطر خلیز اسانس عطر که میارن تا 20 برابر با محلول قاطی میکنن تازه میشه عطر، عطر خلیز. بعدی رو نصف شیشه قطره تو 6 لیتر آب بدید، شما همچین بو میگیره که از هر گلابی قوی تره. بعد شما میگید با یک قطره 10 لیتر آب شد مذاب. خب حالا اینکه مبنای شماست، ولی در هر صورت همون جاهایی هم که یه تا یقین نکردید شک، تا شک وحدت عرفی شما آمدید شبهه و آقای بود که عرفن اینها دوتا شدن، او آب سفید سفید رو کنار عرف بذارید، بعد یه آب قرمز قرمز کنارش بذارید، میگه بابا اینا یکی نیستن. ولی من گفتم آقا قطره 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 وحدت عرفی رو احراز میکنیم، استصحاب میکنیم، تا جایی که یقین نکردیم میشه. و مشکلشون در شکشون نبود، شما داری شک زیر سوال میبری، مشکل سر این بود که وحدت عرفی نیست، ما وحدت عرفی رو درست کردیم. خب بگذاریم، بحث این نیست، بحث این که چای کم رنگ بشه آب نباشه تیمم نمیکنم. آره نه چایی های سیاه سیاه، چای معمولی باشه آب، نه دیگه آب چای سیاه پررنگ، اون مایه چای که دم میکنید که آره، ولی این چای معمولی که چای میریزید نه، اینا که چای من آره این چای معمولی اگر نباشه شما تیمم میکنید دیگه، شما ایره بگو در فرض تعارض شما میرید تیمم میکنید دیگه. شما مشکلتون اینه که نسل امروزی که خیلی اگه تو حوضای قدیمی که آب برمی‌داشتی اصلا انگشت به هیچ وجه دیده نمی‌شد، از بس آب سبز بود. من اینو نمی‌فهمم، من خب دیده بودم تو همه آب ظرف می‌شستن، تو همه آب وضو می‌گرفتن، تو همه آب غسل می‌کردن، و آبای قدیمی سبزی رو من دیده بودم از حوض جایی. خب شما نفهمین همه آب، یعنی آب جوری بود جدی که در با تو مشت می‌گرفتی انقدر سبز بود که کف دست دیده نمی‌شد. فرق آب با چای چیه؟ او یه مقدار رای حالا این فرق فقهیه، ولش کنیم، مهم نیست. آره خب نه الغای زمان هم در هر دو تا باید بکنید دیگه، هیچ فرقی نمی کنید. آقای خویی میگه، عرض کردم دیگه، آقای خویی میگه قصلات و مساحات، این قصلات و مساحات یه امریه که چون شرط مقدمه، گفتم دیگه خصوصیات شرط مقدمه که عرفاً ادامه داشته باشه دیگه که بتونه در آینده اثر کنه، تفاوت نمیکنه. همه داشتم توضیح میدم، همون اولام گفتم دیگه، گفتم تفاوتم بحث اولام، نمیخواستم وارد چه این تفصیلات رو بگید. نه بحث است نه گفتم نه نه نه، او بخاطر استظهار از روایت بود، گفتم روایت داره میگه وضو، او کسی که میاد میگه اثر حادث هست، بعد باید همه روایت حمله بر خلاف ظاهر کنه دیگه، بابا بحث فقهی نکنیم. ظاهر وضو یعنی قصرات و مساحات، نه اثر خاص. ما دو تا اصطلاح تو روایت داریم، درست شد؟ یه وضو داریم، یک وضو داریم، درست شد؟ وضو به آبیه که برای وضو استفاده میشه، وضو هم که همین قصرات و مساحاته. اونایی که میگن طهارت شرطه، اثر حاصل از این قصرات و مساحات شرطه، همه اینا رو باید حمله بر خلاف ظاهر کنن، و آقای خویی برای همه برشون اشکال میکنه، میگه کجا داره که گفته باشن از طهارت و شرط الصلاه، همه گفتن علی وضوئه وضو بگیر، با وضو نماز بخون، یعنی اگه همین قصرات و مساحات شرط مقدمه. از قضا آقای خویی به همین ظهورات داره پرون. من اونجایی که خدمتتون عرض کردم گفتم با استظهار به این روایت همین فقره رو داشتیم بررسی میکردیم، ولی ممکنه به وسیله یک قرائن همه اینا رو هم کنید برخلاف، میدید وضو هر جا گفتن شرط مراد اثرشه، مجازن به وضو استناد داده. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که مطرح میشود بحث تمامش کنم، میگم تمام کنم، همه رو تطبیق کنم دیگه، چیزی نمونده، رکن چهارم مونده، رکن چهارم بگم بس سریع تطبیقش کنم. خب بحث بعدی نمیدونم اگه خسته اید میخواد اول تطبیق کنم. خب بحث بعدی بحث رکن رابعه، رکن چهارم رو به دو صیغه بیان کردن. شکل اولی که برای رکن چهارم بیان کردن اینه که گفتن استصحاب متوقف بر اینه که، یعنی نکنید به لحاظ مطلبی یه مطلب رو خواستن بگن، یه عده‌ای خواستن وضوح بیشتری بدنش، گفتن آقا استصحاب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، به جایی که بگن برش اثر مترتب باشه آمدن روشنش کنن، نگن آقا نپیچونن بگن طلبه های گیج میشن آقا یا اثر یا موضوع یا اثر برش مترتب باشه، یعنی چی؟ گفتن یعنی باید یا حکم شرعی باشه استصحاب کنیم، یا موضوع حکم شرعی باشه که استصحابش منجر به این میشه که حکم مترتب بشه، گفتن بعد اینجوری بشه. خب این کاری که آمدن مطلب رو ساده بکنن به این شکلی که بیان کردن، دو تا اشکال برش وارده. اشکال اولیه که خب استصحاب عدم تکلیف رو چیکار میکنی؟ یا هم استصحاب عدمی میکنی؟ استصحاب عدمی نه حکمه نه اصلا خدمت شما موضوع حکمه، استصحاب عدمی نه استصحاب حکمه نه استصحاب موضوع حکمه، شما یه چه کارش میکنی؟ خب اینا رو نمیتونه جواب بدید. شبهه دوم و نقض دومی که شده اینه که آقا ما اگه شرط وجوب رو آمدیم در نماز استصحاب کردیم، شما میگید آره این بازگشتش به شک در اصل حکمه، در واقع دارید حکم استصحاب میکنید، ولی شرط واجب رو اگر خواستیم استصحاب بکنیم این به چی برمیگرده؟ شرط واجب نه حکم برش مترتبه که بگه حکمه، نه جزء موضوعه، شما چی کارش میکنید؟ شرایط واجب رو چیکار میکنید؟ حواستون باشه متعلق المتعلق نیست که بعد شما بگید وجودش متوقف جزء موضوع تا تحقق پیدا نکنه شرط در حکم نیست، حکم فعلی نمیشود. نه شرایط واجب مثل طهارت مثل قبله اینا شروع میخواد استصحاب کنید، نه حکمم نه موضوعم. حکم عقلی که استصحاب پذیر نیست چی؟ این که وجوب مستقل نداره، شرط واجب که وجوب شرعی نداره. آره دست شما درد نکنه، یعنی شما میگید که استصحاب در حکم عقلی، حالا همین نکتهشه، استصحاب باید تنجیز مستقل باشه، خب وجوب شرعی نداره که، وجوب شرعی نداره که، شرط که وجوب شرعی نداره که، هیچی قائل نیست. عقل یادتون باشه گفتیم منجر به میشه که عقل نگه نزی شاره میگه برو متعلق رو بیار، لازمه عقلی آوردن متعلق یکی بریم شرایط رو بیاریم، هیچ وجوب شرعی متعلق نداره. قبلا هم همینجوری تو چه یادم توضیح دیم، مولا شما رو ارسال میکنه میگه برو متعلق رو بیار، عقل میگه برای آوردن متعلق راهی نداری جز اینکه به شرایط رو بیاری. نه استصحاب شاره نمیتونه تعبد کنه، شاره نمیتونه تعبد کنه. حکم شرعی در مواد وجود و حکم عقلی میشه لغو، همین جا رو ارشادی میگیریم و بعد شاره در حکم عقلی تعبد کنه درست نیست. ما نمیگیم استصحاب جاری نیست ها، شاره به حکم عقل چیکار داره؟ هر حاکم به حکم خودش تعبد میکنه، شاره به عقل میگه که من متعبد میکنم، یه مثل حکومته. یادتونه تو حکومت آقا بعد یه حکومت تعریف کردیم گفتیم بابا معنی نداره، هر حاکمی تو دامنه حکم خودش تعبد میکنه، تو دامنه حکم خودش توسعه و تضییق میده. شاره میاد به حکم عقل میگه آقا من موضوع تو رو توسعه میدم، من موضوع تو رو توسعه میدم. عقل میگه آقا من حکم خودمه، شما خودت هر چی میخوای حکم به حکم من چیکار داری توسعه بدی؟ لذا میگن حاکم و محکوم باید از یک مولا صادر شده باشن. اینجا معنی نداره که شارع میگه من متعبد میکنم، این آثار حکم عقلی رو مترتب بدونید. خب اگه حکم عقلی یا موضوعش محقق هست یا موضوعش محقق نیست، خب نیست. خب شما میخوای متعبد کن به مثل اون حکم، متعبد کن به مثل اون حکم، بفرمایید. اصلا معنی نداره تعبد، جز معنی نداره آقا، اصلا معنی نداره، محاله، معنی نداره. ما نمیفهمیم شاره یعنی چی نسبت به حکم عقل بیاد تعبد کنه. خب پس شاره بعد خودش مستقل نکنه، دو شد، استصحاب حکم به بقا میکنه یا حکم به ابتدایی میکنه. صورت بحثیه که یه عده‌ای آمدن گفتن آقا شرط جریان استصحاب اینه که استصحاب باید یا در حکم شرعی باشد یا در موضوع حکم شرعی. دو تا نقض آوردیم، نقض اولی که استصحابای عدمی نه حکم نه موضوع هست، نقض دوم میگه شرایط واجب رو چیکار میکنیم؟ شرط وجوب رو میپذیریم، شرایط متعلق المتعلق رو میپذیریم، چون اینا همشون بازگشتشون به شرط در حکم میشه. شرط در واجب رو اینجور نمیتونید به شرط در حکم، به شک در حکم برگردونید. شک در شرایط واجب به شک در حکم بر نمیگردد که بعد ما بخوایم بگیم آقا میخوایم استصحاب کنیم یه حکم فعلی رو. شما وقتی نمیدونی وضو داری یا وضو نداری، این بازگشتش به اینه که یک حکمی رو شک داری؟ بازگشت میگه موضوع حکم رو شک داری؟ نه. خب پس چی؟ یک کلمه بگو آقا زو اثر باشه، از این شکل است مردان، همون مبنای اصلی. آقا بعد در مرتبه بقا جریان استصحاب باید اثری برش مترتب باشه. خب اثر مترتبی بر استصحاب طهارت یه که میتونی باش بری نماز بخونی، اکتفای به نمازه، عدم وجوب قضاه، عدم وجوب عاده است، درسته؟ این میشود اثر. نسبت به استصحاب های عدمی هم اثر برش مترتبه، استصحاب عدم میکنی اثر برش بزیگه، استصحاب عدم نجاست جواز نمازه، استصحاب عدم طهارت اینه که نمیتونه، عدم اکتفا و وجوب عاده است. پس بنابراین اگر تصیاقه درست رو برای شرط چهار رو معرفی کنی هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خب اینم تمام عرض کردم. خب حالا بحث این شد که به چه برهانی آقای صد این رکن چهارم رو از کجا درآوردید؟ تا حالا آقای صد هر رکنی رو که توضیح دادن گفتن رکن اول، رکن دوم و رکن سوم رو هر سه تا رو از ظاهر دلیل استصحاب استفاده کردیم بیان کردیم. حالا بحث اینه که رکن چهارم رو از کجا استفاده می‌کنید؟ آقای صد می‌فرمایند که دو تا دلیل برای اثبات رکن چهارم اقامه شده. یکیش اینه که اگر در مرتبه بقا، یعنی در واقع یک صغرا داره یک کبرا داره، صغراش این میشه استصحاب حکم تعبدی میکند به ترتب حکم بقائن، درست شد؟ تعبد میکند به ترتب حکم بقائن. تعبد به یک شی در جایی که اثر برش مترتب نباشد لغو است. چرا؟ چون اصلا تعبد به لحاظ ترتب آثاره، لذا اگه یه جای آثاری مترتب نیست این تعبد، این همانی، میگیم آقا من این را این میدانم، خب ثم مازا، چی فایده داره؟ ولی اثری برش مترتب باشه دیگه. شما حتی تو همین اصلاً اعتبارات عرفی هم که میبینید یه اثری برش مترتب هست، حالا رو مثل ملکیت و زوجیت های عرفی آثار مترتبه، تو مواردی مثل همین اعتبارات به قول آقای سیستانی اعتبارات ادبی و قانونی مثل که زیدون اسدون هم یک اثری برش مترتبه. میخواد یه ادعایی بکنید، یک مدحی بکنید یا اخباری بکنید به یک شیوه خیلی خاصی، وقتی میگید رأی تو اسدن یرمی میخواد زید رو مدح کنید، درست شد؟ پس بازم اثر باید برش مترتب باشه. حالا شارع بیاد شما رو متعبد بکنه بگه آقا تو بقا و بقاءن اینو بگو پاکه، میگم خب ثم مازا، لذا ما میگیم آقا استصحاب طهارت گنبد حرم امام رضا جاری نمیشه، استصحاب طهارت این سقف جاری نمیشه، اینا اصلا حکم به نجاستش اینجا معقول نیست بگه استصحاب. خب شارع میگه آقا من متعبد میکنم بگو گنبد حرم امام رضا پاکه، خب اثر برای چی مترتبه؟ حالا اگه گنبد حرم امام رضا نجس باشه چه مسئله شرعیه؟ وجوب آب کشیدن داره؟ چه اثری برش مترتبه؟ هیچ. نه اینا ها من سوال شده. خب والآخر ان دلیل الاستصحاب ینها عن نقض الیقینه به شک. نه واقعا تعظیم شاعره، پس این کلاغا هر روز باید بری شلنگ بگیری را بکشی. بله حالا کواتر هم باشن کلاغ هم خیلی هشون هست، این همه حیوان های حرامگوش، توتی هم میره میشینه، نه توتی میره حرامگوشته، کلاغ میره حرامگوشته، نه چیگاه میره ها؟ خب دلیل دومی که دارن ارائه میکنن اینه که میگن دلیل استصحاب داره نهی میکنه که شما بیاید نقی، نهی میکند از نقض یقینه به شک. مرادش از این نهی نقض یقینه به شک نقض حقیقی که نیست، چون به خاطر گفتیم که یقین به شک حقیقتا توی جون موارد نقض نمیشود. مرادش از نقضش نقض عملیه دیگه، یعنی میگه آره اصطلاح دوم نقض نکنید، میگه این نقض، میگه نقض نکن یقین را به شک. مراد عدم نقض تکوینی نیست، چون دیگه تکوینن به وسیله شک، چون فرض رو که تو متعلق زمان را حذف کردیم، خب یقینن که به وسیله شک یقین که نقض می شود، پس معنی نداره مولا نهی بکنه، این نهی از امر غیر مقدوره. پس شارع باید به چه لحاظ نهی داره بکنه؟ باید به لحاظ، تو اونجا با شبهه لغویت پیش آمدیم، اینجا بحث استظهاری داریم میکنیم، میگیم روایت داره میگه که به لحاظ عملی اثر رو مترتب کن، نقض نکن. عدم و نقضش عدم نقض عملیه، عدم نقض عملی هم در جایی تصویر داره که یک اثری براش مترتب باشه، اگه هیچ اثری براش مترتب نباشه عدم نقض عملی نیست. یعنی به یه نتیجه رسیدیم، ولی از دو راه، یه راه از باب کلی این که هر اعتباری لغو نباید باشه، یکی که در خصوص این روایت اصلا لفظ عدم نقض عملی به کار رفته و عدم نقض عملی یعنی که اثر برش مترتب باشه. خب آره، پس میگه که بس به لحاظ عملی و به لحاظ ترتب آثار نباید نقض کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید آثاری از یقین اینجا مترتب باشد که شما به لحاظ عملی یه تنجیزی، یه تحذیری، یه اقدامی، یه ترکی، یه کاری باید باشه. نه نگفتی، نه نقض رو داریم میگیم، لا تنقض رو داریم میگیم، ونقض تو به یقین آخر، نه که چی؟ نه ونقض رو به یقین آخر، اونجا وقتی میگه نقض یقین بکن یا نقض یقین نکن، برای معنایی که نقض معنی داشته باشه باید متعلق باشه، ولی این نقض نقضت هم برفرض که متعلق باشه. خب این که حضرت میگن دو تا بحثه، یکی باید نقض تصویر بشه، نقض در جایی تصویر میشه و چه بگن نقض بکن چه نقض نکن که زمان منقطع بشه. حالا این که میگه نقض نکن، حضرت میگن به لحاظ تکوینی نقض نکن، نمیگن که به لحاظ تکوینی نقض نکن، میگن به لحاظ عملی نقض نکن. عدم نقض عملی یعنی که یه منجزیتی باشه، یه معذریتی باشه، یه جا باید توقف بکنی، یه جا باید اقدام بکنی، یه چیزی بالاخره برش مترتب باشه دیگه. یه جایی که هیچی برش مترتب نباشه که اینجا عدم نقض عملی پیش نمیاد. خب این تمام شد. بعد عرض کنم خدمت شما، آقای صدر میفرماین که اینم تمام دیگه، میفرماین پس این رکن کجا پیدا میشه؟ اون زمانی که مستصحب شما یا حکمی باشه که قابل تنجیز و تعذیر باشه، یا یک عدم حکمی باشه که قابل تنجیز و تعذیر باشه، یا موضوع حکم باشه یا متعلق حکم باشه. پس همه موارد رو این سیاقه دوم در بر میگیره. هر حالتی که اثری برش مترتب باشه، هم اون وقت عدم حکم استصحاب عدمی رو شامل میشه، هم این حیث دومی که گفتیم که در متعلق حکم شرایط متعلق شک بکنیم همه رو شامل میشه. خب گفتیم دیگه، حالا بخونیم یه نگه باز نکته ایمون. ها یه نکته دیگه اینجا هست، اینم عرض کنم خدمت شما، این نکته کوچیک آقای صدر اشاره میکنن، این نکته مهمیه. ممکنه خیلی وقتا در موارد جریان استصحاب خوب گوش کنید ها، این نکته مهمیه ها، خیلی وقتا ممکنه برای جریان استصحاب در ظرف متیقن سابق اثری مترتب نباشه، ولی برای استصحابش در ظرف الان اثر مترتب باشه. این برای احراز رکن کار چهارم کافیه. درست شد؟ یه عملی هست، یه شیعی هست در ظرفی که یقین دارید هیچ اثری نداشته ها، هیچ اثر شرعی نداشته، ولی اگر شعار شما رو متعبد به بقایش بکنه، بقاءن اثر برش مترتبه. اینجا استصحاب جاریه، چون شرط ما این بود که بقاءن برش اثر مترتب باشه نه حدوثن. مثال کفر فرزند در هنگام حیات پدر چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. حالا جزئی که مثلا حالا اصلا یه پسری بوده در زمان حیات پدرش اصلا کافر هم بوده، درست شد؟ مرتد رو بحث نمی‌کنیم، کفر رو بیان می‌کنیم. خب حالا در زمان حیات پدر این کفر اثری برش مترتب نیست. اگر پدر بخواد نفقه بده، واجب النفقه باشه، بچه مسلمان و بچه کافر تفاوتی نداره، درست شد؟ به لحاظ هیچ اثری برای کفر بچه مترتب نیست. به لحاظ وظایف خودش هم که کفار مکلفه به فروع است، لذا نفقه پدر برش واجبه، ما از پولش نفقه رو برمی‌داریم میدیم. بر کفر فرزند در زمان حیات پدر هیچ اثری مترتب نیست. ولی اگر استصحاب کبرشو کردیم تا لحظه ای که پدرش مرد، بر این کفرش در لحظه مرگ پدرش اثر مترتبه، او هم اینه که ارث نمیبره، ممنوع از ارث میشه. لذا اینجا استصحاب کفر فرزند در زمان موت پدر جاری میشه، با اینکه این کفر فرزند حدوثاً هیچ اثر شرعی برش مترتب نبود، ولی چون بقاءً اثر برش مترتبه ما این استصحاب میکنیم. و هذا تمام الکلام در ارکان استصحاب. خب اینم خوب شد، هفت صفحه خوندیم دیگه، حالا ببینیم تطبیق کنیم به کجا می‌رسیم. ارکان الاستصحاب. و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا یقع الکلام فی تحدید ارکانه علی ضوء دلیله. حالا که استصحاب رو به طور شرعا از ثبوتش فارغ شدیم، بحث می‌شود در این که این ارکان استصحاب چیه. می‌خوام بر اساس و در پرتو دلیل استصحاب ارکان استصحاب رو یکی بررسی کنیم. و المستفاد من دلیل الاستصحاب المتقدم تقومه به اربعه ارکان، استفاده شده یکی چهار تا رکن داره. الاول الیقین بالحدوث، و ثانی الشک فی البقا، و ثالث وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه، و الرابع کون الحالت السابقه فی مرحله البقا ذات اصل مصحح للتعبد ببقائها. اثر آره حالت سابقه در مرحله بقای اثر مصحح للتعبد به بقایش داشته باشه. ول ناخذ هذه الارکان تباعا. و اما الركن الاول فهو ماخوذ في لسان الدليل في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. حضرت فرمودن نقض نکن یقین را به شک. و ظاهر و ذالک کون الیقین بالحالت سابقته دخیلن فی موضوع الاستصحاب، ظاهرش اینه که یقین به حالت سابقه دخیل در موضوع استصحابه. فمجرد و حدوث شی لا یکفی لجریان استصحابهی مالم یکن هذا الحدوث متیقنا، تا زمانی که حدوث یقینی نباشد صرف حدوث واقعی من کافی نیست برای جریان استصحاب. این مهمه، میده آقا من که نمیدونستم واقعا که این وجود داشته، این جای برای استصحاب نیست. و مجرد و شک بی وجود شیئن لا یکفی لاستصحابهی مالم یکن ثبوته فی السابقه معلوما، این ممکنه اثر داشته باشه ها. شما الان اینجا نشستید، خب شک دارید که وضو دارید یا وضو ندارید، هیچ حالت سابقه ای هم نیست، درست شد؟ میگه آقا من استصحاب وضو میکنم، این نمازم با استصحاب وضو میخونم، استصحاب علکی، استصحابی که لو این که واقعا وضو داشتم، بعدم میرم فکر میکنم اگه یقین حاصل کردم که وضو گرفته بودم، حال سابقه ثابت شد، خب پس مجرای استصحاب درست بوده، بهش اکتفا میکنم. اگر نه دم و غروب نماز من عاده میکنم، این نماز جماعتی برپا شده وضو نداره، اصلا خب شرط دخول به نماز نداره، میگه شک دارم که وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، خب استصحاب میکنم، بعدا اگه معلوم شد میگن آقا اصلا شما مجرای استصحاب نیست، حق دخول نداشتی، قطعا این نماز باطله، ولو اینکه بعدا بفهمی در اون موقع چی گرفته بودی، وضو داشته باشی، چون اون زمان شما باید شرط رو احراز کرده باشی، نمیتونی قصد قربت کنی وقتی شرط رو احراز نکردی. خب و علا هادا ترتب بحثون، بر این مطلبی که گفتیم یه بحث مترتبه، و هو ان الحالت السابقه قد ثبت بالاماره لا بالیقین، یا قد تثبت بالاماره لا بالیقین، بعض وقتا به اماره ثابت می شود نه به یقین. فاذا کان الاستصحاب حکما مترتبا علی الیقین فکیف یجری اذا شک فی بقاء شیء لم یکن حدوثه متیقنا و ثابتا بالاماره، زمانی که استصحاب مترتب بر ذات یقین باشد، چونی میخوایم بگیم که در زمانی که شک در بقای شیء داریم که حدوثش متیقن نیست، با اماره اثبات شده، در این فرض بگیم که ما میخوایم استصحاب جاری کنیم. و قد حاول المحقق النائینی رحمه الله ای یخرج ذلک علی اساس قیام الامارات مقام القطع الموضوعی، خواسته محقق نائینی تخریج کنه و تحلیل کنه این بحث رو بر اساس اینکه امارات نازل منزله قطع موضوعی می شود، بر اساس مبنای خودش که مجعول در حجیت امارات جعل علمیته، چون جعل علمیت شده در مقام پس نازل منزله قطع می شود به لحاظ تمام آثار، شارع نازل منزله قطع کرده به لحاظ تمام، نه فقط به لحاظ منجزیتش، هر جا قطع امامت شامل می شه. فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، والاماره تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب، اماره حدوث رو اثبات میکنه، پس به وسیله این موضوع استصحاب چی میشود؟ احراز میشود و تنقیح میشود. چی شد؟ فکر میکنم جا افتادی کم، نه؟ فالیقین هنا جزء الموضوع للاستصحاب، یقین جزء موضوع استصحابه، فهو قطع موضوعی و تقوم مقامه الاماره، این ادامه حرف آقای نائینی بود جا افتاد، یقین اینجا جزء موضوع استصحابه، فقط قطع ما میشود قطع موضوعی، اماره نازل منزلش میشه. و هنا که من انکر رکنیت الیقین بالحدوث، بعضی اینجا آمدن این اصلا رکن رو از اساس انکار کردن و استظهر از روایت استظهار کردن که انه ماخوذن فی لسان دلیل بما هو معرف و مشیر الی الحدوث، فقط قطع طریقی بما هو اینکه حجت عرض شده است نه قطع موضوعی. فالاستصحاب مترتب علی الحدوث لا علی الیقین به، والاماره تثبت الحدوث، اماره میتواند همین حدوث رو ثابت بکند، فتنقح بذلک موضوع الاستصحاب، بنابراین موضوع استصحاب ثابت شده است که این دوتا تفصیلش گذشت. و اما رکن ثانی و هو شک فمأخوذ ايضا في لسان الدليل، شک را هم از خود روایت آوردیم، و المراد به مطلق عدم العلم، پس شامل حالت ظن هم می شود به قرینه‌ای که امام گفتند ولکن انقص به یقین آخر، درست شد؟ خب فقط نکتهش همینه که اطمینان وسط میمونه که توضیحش گذشت. فان ظاهره ظاهره و انقص به یقین آخر حصر ما یسمح به ایون قد به الیقین است بل یقین، گفتن آنچه که می شود به وسیله آن یقین را نقض کرد خود ذات یقینه، و شک و تارتن یکون و موجودن وجودن فعلی، یا شک بعضی وقتا به وجود فعلی موجوده، همین فرق شک فعلی و شک تقدیری، کماف شاق المنتفت الى شکه، و اخرى یکون موجودن وجودن تقدیری، یا به وجود تقدیری، شک فعلی نیست، اگر اون زمان ملتفت بود شک میکرد، کما فی الغافل الذی لو التفت الى الواقعه لشک فیها، غافلی که اگر توجه میکرد شک میکرد، ولکنه غیر شاکن فعلا لغفلت، الان که غافل شاک نیست. و من هنا وقع البحث فی ان شک المأخوذ فی موضوع دلیل الاستصحاب هل یشمل القسمین معا او یختص بالقسم الاول، فقط شک فعلی رو در بر میگیره یا شک تقدیر هم شامل میشه. فاذا کان المکلف على یقین من الحدث، همون کسی شک در تعهد که می‌خواستیم بعد از نماز قاعده فراغداری کنیم، اگر مکلفی یقین به حدث داره، رفته دستشویی، ثم شک فی وقایع، نمی‌دونه وضو گرفت و دستشویی اومد بیرون یا نه، و قام و صلا ملتفتا الی شک، پاشو بابا چی حوصله داره وضو بگیره، ما حالا همینجا همینجوری تو رخت خواب همینجوری یه تیمم هم که حوصله نداریم، رخت خواب مثل قدیما نیست، خاک داشته باشه، خدا رحمتش کنه، حالا نقل میکردن از قوله بنده جیدنی که نقل میکرد، میگه یه استاد بنایی بود، میگه هر وقت از سر کار میامد، حالا آدم خوبی هم بود، میگه همونجوری که میامد خسته بود، همونجوری که میشد همونجوری دستاش همین لباساش میزد خاک بلند میشد، همونجا با همین دستی که به لباس میزد خاک بلند میشد، تیمم میکرد با میستاد نماز میخوند، این قدیم نه حسوده میگرفت، خسته بود تنبلی میشد، بعد خاک هم پیدا نمیکرد، میگه و همین لباس هم خاکیه، دست دست که میداد خاک بلند میشد، حالا آقا یقین داره که وضو نداره، حوصله نداره، به همین اکتفا میکنه. فاذا کان المکلف علی یقین من الحدث ثم شک فی وقائه و قام و صلا ملتفتا الی شکه فلا ریب فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه و هو یصلی، در حال نمازش که و هو یصلی استصحاب حدث در موردش جاریه، و بذلک تکون الصلاة من حین وقوعها محکومه بالبطلان، از همون حین وقوعش نمازش باطله. و فی مثل هذه الحاله لا یمکن للمکلف اذا فرغ من صلاته هذه ان یتمسک لصحتها بقائت الفراغ، از در مورد در وقت فراغ از این نماز نمیتونه برای صحتش به قاعده فراغ تمسک کنه، لان این قاعده فراغ انما تجری فی صلات لم یثبت الحکم به بطلان ها حین ایقائها، چون در مورد نمازی که از هنگام شروع حکم به بطلان میشه قاعده فراغ جاری نیست. ولی و اما اذا کان المکلف علی یقین من الحدث ثم غفل و ذهل عن حاله و قام و صلا ظاهلا، اصلا حواسش پرت میشه، از دستشویی میاد همینجوری نماز میبنده، اصلا شک هم نمیکنه، حواسش پرته، و بعد از صلات التفت میگه من رفتم دستشویی اومدم وضو گرفتم یا نه، و شک فی انه هل کان لا یظل محدثا حين صلى او لا، شک میکنه وضو گرفت یا نگرفت، فقد یقال به ان استصحاب الحدث لم یکن جاریا حين الصلاه لان الشک لم یکن فعلی یا بل تقدیری، یا فالصلاه لم تقترن بقاعده شرعیه تحکم به بطلانها، نماز همراه یه قاعده شرعیه ای که حکم کند به بطلان نماز نبوده، فب امکان المکلف حين اذن ایرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاه الى قاعده الفراغ فيحكم بصحه الصلاه. فان قيل هب ان الاستصحاب، میگه او زمان حق استصحابش جاری و شکش فعلی نبود، بعد نماز شکش فعلیه، هب ان الاستصحاب لم یکن جاری حین الصلاه، فرض کن که حالا استصحاب در هنگام نماز جاری نیست، ولی مادا لما لا یجرل آن مع ان الشک فعلیون، چرا الان که شکش فعلی شده جاری نباشه، و به استصحاب الحدث فعلا یثبت ان صلاته التي فرغ منها باطله، با استصحاب حدثش اثبات کنه که نمازی که ازش فارغ شده باطله. قلنا که این استصحاب محکوم به قاعده فراغ، ان هذا الاستصحاب ظرف جریانه و نفس ظرف جریان قاعده الفراغ، و کلما اتحد ظرف جریان الاستصحاب والقاعده تقدمت قاعده الفراغ خلافا لما اذا كان ظرف جریان الاستصحاب اثناء الصلاه، قاعده فراغ ما رو بعد نمازه، تو بعد نماز فقط جای فراغه، در حین نماز خب جای قاعده فراغ نیست، استصحاب جاری میشه، فان وضوء حين اذن لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته الى قاعده الفراغ، وقتی استصحاب تو هنگام نماز جاری شد دیگه نماز رو باطل میکنه، جای باقی نمیذاره که بعد از نماز قاعده فراغ جاری بشه، چون لان موضوعها همونطور که بالا هم گفتیم موضوع قاعده فراغ صلاتیه که لم يحکم به بطلانها فی ظرف الاتیان بها، ولكن نستحی ان قاعده الفراغ لا تجرید نسبت الى صلات المفروضه. باز نظر ما یکی دیگر یک چیز حاشیه‌ایه، مناقشه در مثال یه فقط صرفا این نکته بگن. صحیح اینه که قاعده فراق به نسبت به این نماز مفروضه در این مثال علی ای حال جاری نمی‌شود، حتی لولم یجد استصحاب الحدث به اسناها، حتی برای اینکه استصحاب نداشته باشیم، چی استصحاب داشته باشیم چی نداشته باشیم، این نماز با قاعده فراق قابل تصحیح نیست. و ذلک لان قاعده الفراق لا تجری عند احراز وقوع الفعل المشکوک الصحه مع الغفله، در موقعی که او شک مشکوک و صحه رو یقین داری در هنگام عمل غافل بودی احتمال التفات هم نمیدی جاری نمیشود. ففل مثال المذکور لا یمکن تصحیح الصلات به حاله، هیچ جور نمیشه درستش کرد. حالا مجرای چی میشه؟ زود دیگه. احسن. و اما رکن الثالث و هو وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه فیستفاد من ظهور الدلیل فی ان الشک الذی یمثل الرکن الثانی یتعلق به عین ما تعلق به الیقین الذی یمثل الرکن الاول لا تنقض الیقین به شک متعلق شکیه اذ لو تغایر متعلق الشک مع متعلق الیقین دیگه فلن یکون العمل به شک نقضا للیقین، دوتا متعلق باشه نقض صد نمی کنه. و انما یکون نقضا له فی حالت وحدت المتعلق لهما معا، باید متعلقشون یکی باشه. و المقصود بالوحده الوحدت ذاتیه لا وحدت زمانیه. چرا؟ چون گفتیم وحدت زمانیه رو الغا کردیم، وحدت یعنی در واقع زمان رو تو الغا کردیم. فلا ینافیها ایکون الیقین متعلقا به حدوث شی، اشکال ندارد وحدت باید وحدت ذاتی باشه، تعدد زمان اشکال نداره. خوب دقت کنید تا چی داریم میگیم، ما برای فهم روایت تعدد زمان رو آمدیم الغا کردیم، ولی در حقیقت استصحاب تعدد زمان اشکال نداره. خب فلا ینافیها ایکون الیقین متعلقا به حدوث شی و شک به بقائه باشه، فإن النقض يستقو مع الوحدة الذاتية و تجرید کل من الیقین و شک عن خصوصیت زمان کما چون که چند بار گفتیم. و قد ترتب على هذا الرک عدة امور نذکر منها. اول بعضیا گفتن که تو شبهات موضوعی هست، تو شبهات حکمیه نیست، چون تو شبهات حکمیه شک در قید وجوب غالبا و دو تا حکم شود به لحاظ اون قید. ما قد لوحظ من ان هذا الرک يمكن تواجده في شبهات الموضوعيه، چجوری؟ و انتشک فی بقای نفس ما کنت علا یقین من، در همون چیزی که یقین داشتی پاک بوده شک در پاکیش میکنی، نجس بوده شک در نجاستش میکنی. ولکه من السبع الالتزام به وجودی فی شبهات الحکمیه، تو شبهات حکمیه خیلی سخت تصویرش. و ذالکن لعن الحکم المجموع المجعول تابع فی وجودی لوجود القیود المأخوذ فی موضوعی عند جعله، حکم مجعول تابع تحقق قیودیه که انگام جعل عرض کردن. فاذا کانت هذه القیود کلها متوفره، اگر همه قیود باشند و محرزه و احراز هم بکنی، فلا یمکن شک فی وجود الحکم المجعول، دیگه کسی شک نمیکنه. و ما دامت باقیتا و معلومه فلا یمکن شک فی بقای الحکم المجعول، تا زمانی که باقیان و معلوم هستن که استدامدن این قیود هستن کسی شک نمیکنه. و انما یتصور شک فی بقائه بعد الیقین به حدوثه، شک در بقای این قیود اگر کردیم بعد یقون حدوثه، چه شک میکنیم در بقا و حکم بعد یقین به حدوثه؟ اذا احرز المکلف فی البدایه ان القیود کلها موجوده، زمانی که ابتداعا احراز کنه همه قیود هستن پس حکم هست. ثم اختلت خصوصیت من الخصوصیات فی الاسنا، یکی از این قیود از بین بره. و احتمل المکلف ان تکون هذه الخصوصیه من تلک القیود، یکی از قیودی باشه که اگه از بین بره وجوبم از بین میره، حکم از بین میره. فانه سوف یشک حینئذ فی بقاء الحکم المجعول لاحتمال انتفاء قیده. آقا مثال و مثال ذلك ای یکون الماء متغیرا به نجاسه، یا آب تغییر به نجاسه پیدا کرد، فیعلم به نجاسته، ثم یزول التغیر الفعلی، خب یشک و فی بقاء النجاسه، نمیدونیم تغییر رفته هنوز نجس یا نجس نیست، لاحتمال ان فعلیت التغیر قید فی النجاسه المجعوله شرعا، ممکنه واقعا همیشه او چیزی که تغییر فعلی داره نجس باشه، تغییرش رفت پاک باشه. و فی هذه الحاله لو لاحظ المکلف به دقت قضیه المتیقنه و قضیه المشکوکه، اگر مکلف با دقت قضیه متیقنه و مشکوکه رو دقت بکنه درش، لرآهما مختلفین، لان القضیه المتیقنه هی نجاسه الماء المتصف بالتغیر الفعلی والقضیه المشکوکه هی نجاسه الماء الذي زال عنه التغير الفعلي فكيف يجري الاستصحاب دو تا شدن. وقد ذكر المحققون ان الوحده المعتبره بين المتيقن والمشكوك ليست وحده حقيقيه مبينه مبنيه على الدقه والاستيعاب. اینجوری نیست که باید با دقت همه خصوصیات نگاه کنید ببینید همه جوره وحدته، بل وحدتون عرفیه به نحو مثل ملاک میدن آقای صد الا نحو لو کان المشکوک ثابتا فی الواقع لعتبر العرف هذا ثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا شیء جدید. به عرف میگه آقا اگر حکم شرعی باشه همون حکم حکم جدیده. میگه نه بابا همون نجاسته، باز دوباره شرع نجاست جدید که جعل نمیکنه. چرا همین نجاست عرفی است؟ اذ کل ما صدق علی المشکوک انه بقا اون عرفن، هر زمانی که صدق بکند بر این امر مشکوک که عرفن باقی بقا عرفی للمتیقن هست، انطبق علی العمل به شک انه نقض الیقین به شک است. خب اگه آمدیم به شک عمل کردیم، عرفن میگن نقض کردی دیگه، چون عرفن اینا رو یه چیز میبینن، اگه به شک عمل کردی میگن او رو نقض کردی. فیشمله دلیل الاستصحاب ولا شك في ان الماء المتغير اذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسه عرفا الا امتدادا للنجاسه المعلومه حدوثا. وقتی میریم نگاه میکنیم میگیم ماء تغیری که نجس شده بعد زوال تغیر، نجاستش استدامه همون نجاست زمان تغیرشه. و ان كانت النجاستان مختلفين في بعض الخصوصيات والظروف فيجب استصحاب النجاسه. اینجا مشکل نداره. نعم عرف. نعم بعض القیوده، همین آقای صد دارن توضیح میدن، نعم بعض القیوده تعتبر عرفن مقومتن للحکم و منوعتن له، دو تا وجود میشه. الا نحو یر العرف ان الحکم ار مرتبط به این قید مقاین للحکم از ثابت بدونه ها، کما فی وجوب اکرام الضیف المرتبط به ضیافه فان الضیافه قید منوع. فلو وجب عليك ان تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك ايضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اكرامه من اجل الضيافه. اگر بر شما واجب باشه این همسایتو بعد از اینکه دیگه ببخشید مهمانتو بعد از اینکه از مهمانی بیرون رفت اکرامش کنید، مثلا به ملاک فقرش، این دیگه استمرار همون وجوب اکرام ضعف نیست، یه جعل جدیده، بل وجوبا آخر لان الضیافه خصوصیتون مقومتون و منوعه. فاذا کنت علی یقین من وجوب اکرام ضعف و شککت فی وجوب اکرامه بعد خروجه من ضیافتک، نمیدونی از خونت رفته به ملاک دیگه وجوب اکرام داره یا نداره، به اعتبار فقره او به اعتبار علمه او به اعتبار هاشمیان، لم یجر استصحاب الوجود، اینجا استصحاب وجود جاری نیست، لان الوجوب المشکوک هنا مغایر للوجوب المتیقن و لیس استمرارا له عرفا و هاکذا نخرج به نتیجه و هیه ان القيود للحكم على قسمين عرفا فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا وقسم ليس كذلك وكلما نشأ الشك من القسم الاول از قيود منوعه لم يجر الاستصحاب وكلما نشأ من القسم الثاني جرى وقد يسمى القسم الاول بالحيثيات التقييديه والقسم الثاني بالحيثيات التعليليه. و اما رکن رابع فقط یبین به احدا صیغتین. صیغه اولش اینه که ان الاستصحاب یتوقف جریانه على ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا، گفتن مستصحب یا باید خود حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، که یترتب علیه الحکم الشرعی، موضوعی باشه که حکم شرعی براش مترتب میشه. لانه اذا لم یکن کذلک، اگر نه حکم نه موضوع حکم شارعه، یعتبر اجنبی عن الشارع، دیگه ربط به شارع نداره که، سلام معنا لصدور التعبد منه بذلك. و هذه الصيغه و این شکل از طرح مطلب تسبب عده مشاكل منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع ان عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا للحكم. شما چجوری میخواین استصحاب عدم تکلیف بکنید؟ خب عدم تکلیف که نه حکم نه موضوع حکم، استصحاب عدم چجوری درست میکنید؟ و منها انه كيف يجري استصحاب کیف یجر استصحاب شرط الواجب و قیده که طهاره، چگونه استصحاب شرط واجب و قید واجب مثل طهارت جاری می شود؟ کما هو مورد الروایه فان قید الواجب لیس حکما ولا موضوعا یترتب علیه الحکم فان الحكم انما يترتب على قید الوجوب لا على قید الواجب، شرایط وجوب ان که حکم متوقف بر اون است. و من هنا وضعت صيغه الاخرى كما يلي، که صيغه دومه، گفتن ان الاستصحاب يتوقف جريانه على ان يكون لاثبات الحاله السابقه في مرحله البقاء اثر عملي، يا اثر عملي بقاء باید باشه، اي صلاحيه للتنجيز والتعذير. و هازا حاصلون فی موارد استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدمی هست. فان اثبات عدم تکلیف بقاءا معذرون، وقتی ثابت کنید که تکلیف نیست خب تعذیر میاره. و کذالک فی موارد استصحاب قید الواجب، فان اثباته بقاءا معذرون فی مقام الامتثال، ای در مقام امتثال معذره دیگه. و هازه صیغه هی صحیحه، لأن برهان هذا گروک لا یثبت اکثر مما تقرره هذه الصيغه كما سنرا، همینجوری بیشتر از این نمیتونه استدلال داشته باشه، لزومی نداره حتما حکم باشه یا موضوع حکم باشه. و برهان و توقف الاستصحاب على هذا الركن امران، یکیش اینه که ان اثبات الحاله السابقه في مرحله البقاء تعبدا اذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا، اینکه میشه لغو. و الاخر یکی ان دلیل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، گفته نقض یقین به شک نکن. خب نقض حقیقی که معنی نداره، چون نقض حقیقی که یقین به شک حقیقتا نقض میشود. ولا یراد و براد ذالک ان نهی عن نقض الحقیقی، چون لان الیقین ینتقض به شک حقیقتا. و انما یراد ان نهی عن نقض العملی، باید نقض عملی پیش نیاد. و مرجع ذالک الی الامر بالجی علی طبق ما یقتضیه الیقین، یعنی چی؟ مرجع این عدم نقض عملی، نهی از نقض عملی اینه که امر کردن که بر طبق آنچه که یقین مقتضیش عمل کن، من اقدامن یک کاری انجام بده، او احجامن دست از کاری بکش، و تنجیزن و تعذیرن. و من الواضح ان المستصحب اذا لم يكن له اثر عملی و صلاحیت للتنجیز و تعذیر فلا یقتضی الیقین به جریا عملیا محددا لیؤمر المکلف بالبقاء هذا الجر و ینهى عن النقض العملی. اگه اثر نداشته باشه، صلاحیت تنجیز و تعذیر نداشته باشه، دیگه یقین به او جریا عملی نداره که بگم به لحاظ اون جریا عملی شما اثر را مترتب بکن. و هادر رو یتواجد و فیما اذا کان المستطب حکمن قابلا لنتجیز و تعذیر، یا عدم حکم قابل تنجیز و تعذیر باشه، یا موضوع حکم باشه، یا متعلق باشه، در همه اینها این حکم این شرط هست، اثر هست. فقط و ظرف الذی یعتبر فیه تواجد هادر رکن هو ظرف البقا لا ظرف الحدوث، ظرف حدوث نیست، ظرف بقایه. فا اذا کان للحالت السابقه اثر عملی و صلاحیت للتنجیز و تعذیر فی المرحله البقا جل الاستصحاب فیها، این که روشن. ولی ولو لم یکن لحدوث، ببخشید، تو مرحله بقا اگر باشه اثر مترتبه، ولو لم یکن لحدوثها اثر، مگرچه تو مرحله حدوثش اثر نباشه. فمثلا اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی ولکن کان لبقائه کافرا الی حین موت الاب اثر عملی، ای که تا زمان پدرش کافر باشه اثر عملی داره، و هو نفی الارث عنه و شککنا فی بقائه کافرا کذلک جرا استصحاب و کفره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه خب همین هم همیه دیگه، میگن ممکن نیست. خب لا یا همیه دیگه، ما هم همین عرض کردیم دیگه، شما از او برش میدید همین دیگه، چون شما این وجه عدم امکانش چرا نمیشه؟ چون ممکن نیست. چرا نه نمی کنن؟ چون نه بکنن همچنان تکلیف به غیر مقدوره به تعبیر دیگه. سرابت باشی. حالا دیگه از کسی که نیست، یک درصد اگر برنامه قرار کنسل شد تا دو خبرت میگم پیامک بنا با آمدن اگر بنا با تصمیم 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 تص
گفتم. دارم چه؟ یه دارش داشت در فانی آمده.